أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت فضلای محترم. همونطور که اعلام شد، ما یک زمانی را اختصاص میدیم به بررسی کردن سوالات و اشکالاتی که دوستان دارن. برای اینکه بحث به صورت یک طرفی در نیاد و انشاءالله بتوانیم استفاده بیشتری از محضر دوستان داشته باشیم، یک زمانی را اختصاص میدیم به اون سوالاتی که به شکل کتبی آقایان برای بنده ارسال میکنند. در همین ایتا برای صفحه شخصی بنده سوالات را که به صورت کتبی ارسال بفرمایید من میخوانم و در اون مواردی که چیزی به نظرم برسد خدمت شما عرض خواهم کرد. با یک توضیحی، و اون توضیح این است که ما نمیخواهیم تمام سوالاتی که دوستان مطرح میکنن الزاماً بیان کنیم و پاسخ بدیم، به این دلیل که حتما باید یک زمانی را رفقا اختصاص بدن به مباحثه کردن و فکر کردن روی قضیه. پاسخ دادن به تمام سوالات این بدی را دارد که زمانی برای فکر کردن و مباحثه کردن ممکن است دیگر در نظر گرفته نشود. اون فکری که رفقا روی سوالات خواهند داشت، تأملی که می کنند و مراجعه‌ای که به منابع مختلف می کنند، در رسیدن به پاسخ سوال خیلی مؤثره. این را هم خود بنده مکرر تجربه کردم و هم بزرگان از علما تجربه کردند. مثلا لابد ملاحظه کردید از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نقل شده که ایشان فرموده است من وقتی با سؤالی مواجه می شدم در درس، کلی تلاش میکردم، فکر میکردم، به منابع مختلف مراجعه میکردم تا پاسخ اون سوال را به دست بیارم، به طوری که من دیگر سوالات را به نزد اساتید نمیبردم و خودم میتوانستم با فکر کردن یا مراجعه کردن به منابع به پاسخ سوالات برسم. خب این خیلی ارزشمند است. ذهن به این ترتیب تقویت میشه و در موارد دیگر هم میتواند پاسخ سوال را به دست بیاره. علاوه بر تقویت ذهن، اون پاسخی که از این طریق به دست میاد در ذهن انسان ماندگار میشود. یعنی لازم نیست که آدم زحمت بکشد و سعی بکند که اون پاسخ را به خاطر بسپارد. نه، چون خودش یک مسیری را طی کرده و از نظر فکری و اندیشه‌ای توانسته به اون پاسخ برسه، معمولاً چنین پاسخی در ذهن شخص ماندگار می شود. پس هم فایدهش تقویت ذهن است و این تقویت شخص را کمک می کند که در موارد بعدی هم بتواند به پاسخ سوالات دیگر برسد، و هم فایدهش ماندگار شدن اون پاسخ در ذهن است. چرا؟ چون خود شخص مراحل را طی کرده تا توانسته به اون پاسخ برسد. اینطور نبوده که پاسخی را در جایی بخواند و آن را حفظ بکند. بسیار خوب. پس بر اساس این مطلبی که عرض کردم، ما بنا نداریم که به همه سوالات پاسخ بدیم. دلیلش هم آن است که تقاضا دارم من از دوستان حتما فرصتی را برای مطالعه کردن، یک، فکر کردن، دو، و مباحثه کردن، سه، اختصاص بدند، و الا در غیر این صورت باور کنید که درس فایده زیادی نخواهد داشت. آنچه که در درس‌های دقیقی مثل درس‌های حوزه اهمیت فراوان داره همین سکاری است که عرض کردم: مطالعه کردن، فکر کردن و مباحثه کردن. اون هم خصوصا در درس‌هایی مثل همین مباحث حقوق بشر که طبعا مباحث جدیدی است و نیاز به تأمل بیشتر دارد. بر این اساس به همین شیوهی که عرض شد ما انشالله وارد طرح سوالاتی میشیم که دوستان مطرح کردند و پاره از امور را هم به خود دوستان می سپاریم که برای به دست آوردن پاسخ اونها از همون راه‌هایی که عرض شد اقدام بکنن. و آخرین مطلب این که در اون امتحانی هم که بنده در خدمت آقایان خواهم بود برای مصاحبه درس خارج، اینطور نیست که الزاماً سوالاتی پرسیده بشه که در کلاس مطرح شده باشد. نه، ممکنه ما سوالاتی را بپرسیم که اصلاً در کلاس مطرح نکردیم در مورد همون موضوع مورد بحث. مثلا اگر موضوع حقوق زن است، ما سوالی را درباره حقوق زن بپرسیم که اصلاً در کلاس مطرح نکردیم، یا در مورد جهاد ابتدایی یا در سایر موارد. دلیل طرح این سوالات هم این است که ما می‌خواهیم قدرت استنباط دوستان را آزمایش کنیم، ببینیم که وقتی با یک سوال جدید مواجه می‌شوید چه مسیری را برای یافتن پاسخ طی می‌کنید. مهمتر از رسیدن به پاسخ درست مسیری است که شما برای رسیدن به پاسخ طی می‌کنید. گاهی اوقات ممکنه که انسان از یک مسیر غلط به پاسخ درست برسه. معنای این سخن این است که به شکل اتفاقی به پاسخ رسیده، چون مسیر غلط بوده. اما مسیر درست را وقتی که انسان یاد بگیره، غالباً در غالب موارد به پاسخ درست هم میرسد و این نکته مهمی است. عنایت داشته باشید که پاره ای از سوالاتی که در امتحان شفاهی پرسیده میشه سوالاتی است که ممکن است اصلا در کلاس مطرح نشده باشد. بسیار خوب، یکی از دوستان لطف کردند و برای من سوالاتی را ارسال کردند. من سوالات را که البته در قالب اشکال بر مطالبی است که بنده عرض کردم قرائت میکنم و آنچه که به نظرم میرسد عرض میکنم. مرحوم داشتند که بنده بر نظر مرحوم آیت الله صانعی این ایراد را وارد کردم که اگر مراد از کلمه تدل در آیه 282 سوره بقره همان تنسا بود که مرحومای صانعی بیان کردند، در این صورت میبایست از خود واژه تنسا خداوند متعال استفاده میکرد. پس چون از این واژه استفاده نکرده، معلوم میشود که تدل به معنای تنسا به کار نرفته. این نقلی است که یکی از دوستان از عرض بنده به صورت مکتوب مطرح کردند و به دنبال این نقل اشکال خودشان را نوشتن. اشکالی که نوشتن این است. نوشتن که این سخن من در صورتی وارد بود، یعنی ایرادی که بنده بر آیه صانعی وارد کردم در صورتی درست بوده که قرینه فتذکر احداهما الاخرى در ادامه آیه نبوده باشد. ضمن این که حتی اگر نظر من دارم عبارت مستشکل را میخوانم، یکی از دوستان در کلاس این اشکال را فرستاده، من عبارت ایشان را که عبارت اشکال است و از ایشان تعبیر میکنم به مستشکل، دارم این عبارت را میخوانم. مرحوم فرمودند که حتی اگر نظر آیت الله صانعی را قبول نکنیم، تلازمی ندارد که تزل را به معنایی که استاد بیان کردند حمل کنیم. چرا؟ چرا که ربط دادن امر شهادت به دقت در جزئیات آنچنان مربوط به نظر نمی رسد. خصوصا که در دولی که شهادت زن را قبول می کنند نیز آمار این گونه نشان نمی دهد که زنان به علت چنین اموری اشتباهات فراوان کرده باشند. بعد اضافه کردند که اتفاقاً دقت در جزئیات در اموری مثل مشهودات مفیدتر خواهد بود و شهادت دقیق تری ارائه خواهد شد و اتفاقاً غافل شدن از جزئیات است که در امر شهادت خطرناک است. در پایان هم اینطور نوشتن که میتوان احتمالات عقلای دیگری نیز مطرح کرد، مثل اینکه زنان در آن روز تابع کامل مردان بودند، لذا امکان داشت تحت فشار مردان خود گمراه شوند. خیلی خوب، من ابتدا تشکر میکنم بابت اشکالی که مطرح کردند و اما پاسخی که به نظر من میرسه. ببینید، من عرض کردم که مرحوم آقای صانعی فرموده است که کلمه تضل در آیه شریفه به معنای تنسا آمده و ایراد کردیم بر آیه صانعی که اگر تضل به معنای تنسا بود، سزاوار بود که قرآن از همین واژه تنسا استفاده بکنه. خب ببینید، این ایراد بر چه اساس استواره؟ بر اساس فصاحت و بلاغت قرآن. اگر واقعا کلمه تضل به معنای کلمه تنسا باشد، خب آیا فصاحت و بلاغت قرآن اقتضا می‌کند که کلمه‌ای که ظهور قوی‌تری در مراد خداوند دارد به کار برده شود، یا کلمه‌ای که ظهور کمتری دارد؟ سخن آقای صانعی را فعلا داریم بیان میکنیم. این که شما احتمال بدید که تزل به معنای دیگری باشه فعلا محل بحث ما نیست. فعلا روبرو هستیم با این سخن مرحوم آقای صانعی. ایشان میفرماد تزل به معنای تنساست. خیلی خوب، آیا کلمه تزل همان ظهوری در معنای نسیان دارد که کلمه تنسا به آن اندازه ظهور دارد؟ واضحه که پاسخ منفیه. تنسا نس در نسیان است. اگر هم نس را قبول نکنیم، باید بگیم اقوا ظهورن است در معنای نسیان، در حالی که تبل معانی دیگری هم دارد: گمراه شدن، لغزیدن، اشتباه کردن. اینها جزء معانی کلمه تضل است. خب در جایی که خداوند اراده کرده معنای نسیان را، به ادعای مرحوم آقای صانعی، اراده کرده معنای نسیان را، دو واژه در برابر او هست، یکی واژه تضل و دیگری واژه تنسا. فصاحت و بلاغت اقتضا می‌کند کدام دو واژه را، کدام یکی از این دو واژه را به کار ببرد خداوند متعال؟ خب واضحه دیگه، اون واژه‌ای که ظهور قوی‌تر در معنای نسیان دارد، یعنی همون واژه تنسا. خب دلیل این لزوم به کار بردن این واژه چیه؟ فصاحت و بلاغت قرآن خداوند قرآن را بیان معرفی می کند. خداوند قرآن را نور معرفی می کند. بیان بودن و نور بودن قرآن اقتضای آن را دارد که هم قرآن واضح باشد خودش و هم واضح کننده امور دیگر باشد. بنابراین بی تردید اگر واقعا مراد الهی از کلمه تزل همان معنای نسیان بود، اقتضای فصاحت و بلاغت این بود که خداوند از واژه تزل عدول کند و واژه تنسا را به کار ببرد. خب آیه مستشکل در ادامه فرموده است که این اشکال در صورتی وارد بود، یعنی اشکال من بر آیه ثانی، که قرینه فتذکر در ادامه آیه نبود. خب پاسخ بنده این است مستشکل بزرگوار، قرینه فتذکر اگر به نظر شما کلمه تزل را ظاهر در معنای تنسا قرار می دهد، اگر واقعا این طور است که البته این طور نیست با توضیحاتی که قبلا عرض کردم و الان هم اشاره خواهم کرد، اگر کلمه تذکر باعث میشه که کلمه تزل ظهور پیدا بکند در تنسا، خیلی خوب. اگر واقعا اینجور بود شایسته بود که خداوند به جای آن که یک کلمه بیاورد و با یک قرینه ای آن کلمه را به معنای کلمه دیگری قرار بدهد، همان کلمه دیگر را که ظهور قوی تر در معنای مورد نظر خدا دارد باید به کار ببرد. یعنی چی؟ یعنی خداوند مطابق نظر مرحوم آیه ثانی اینجا میخواهد معنای نسیان را به مخاطب خود تفهیم بکند. میخواهد بفرماید که زنان دچار نسیان میشوند در هنگام شهادت دادن. خب معنای نسیان را میخواهد به مخاطب تفهیم بکند. به عقیده جناب مستشکل خداوند آمده یک کلمه تزل به کار برده که ظهورش در معنای نسیان به قوت تنسا نیست. چرا؟ چون خود مستشکل میپذیره که با قرینه تذکر این ظهور پیدا میشه. خب این بنده عرضم این است در برابر این اشکال که اگر واقعا چنین بود، اولا این بود که خداوند همان کلمه تنسا را به کار ببره. این خلاف فصاحت و بلاغت است که شخص گوینده فصیح و بلیغ بیاید کلمه را به کار ببرد که ظهورش در معنای مورد نظر او ظهور قوی نیست، بعد برای اینکه این ظهور را ایجاد بکند از قرینه کمک بگیرد، در حالی که کلمه دیگری وجود دارد که اون کلمه بدون قرینه بر مراد مورد نظر گوینده دلالت میکند. خب این خیلی خلاف فصاحت و بلاغت است. یعنی این دنباله کلام مستشکل ایرادش آشکارتر است از اون قسمت اول کلام مستشکل. خب پس به نظر ما این سخن هم سخن واردی نیست، این که مستشکل مرقوم داشته که حتی بله اگر نظر آقای ثانی را قبول نکنیم، بله ببخشید، نوشتم که این اشکال در صورتی وارد بود که قرینه فتذکر در ادامه آیه نبود. خیلی خوب، ادامه اشکال مستشکل را می‌خوانم. مرقوم داشتند که ضمن این که حتی اگر نظر آیه ثانی را قبول نکنیم، تلازمی ندارد که تزل را به معنایی که استاد بیان کردند حمل کنیم. چرا؟ زیرا که ربط دادن امر شهادت به دقت در جزئیات آنچنان مربوط به نظر نمی رسد. خصوصاً که در دولی که شهادت زن را قبول می کنند، نیز آمار این گونه نشان نمی دهد که زنان به علت چنین اموری اشتباهات فراوانی کرده باشند. من در پاسخ این اشکال میخوام اول یک کلمه ای را بیان بکنم و اون اینه: آیا ما در جایی که دسترسی به آمار دقیق نداریم، نباید ادعا بکنیم که آمار چنین و چنان است؟ خب من از مستشکل محترم میپرسم که آیا واقعا شما یک آمار دقیقی در اختیار دارید که آمده باشند در دولت‌هایی که شهادت زن را قبول می‌کنند بررسی بکنند که میزان شهادت زنان آیا چقدر ممکن است خطای بیشتری داشته باشد نسبت به شهادت مردان؟ آیا واقعا ما آماری در اختیار داریم؟ اصلا این موضوعی است که کشورهای مختلفی که شهادت زن را پذیرفتن بخواهند در موردش تحقیقی به عمل بیارن؟ بنده تاکنون به چنین آماری برخورد نکردم. از مستشکل محترم تقاضا میکنم که اگر واقعا به چنین آماری برخوردند آدرس بدن، خود اون آمار را نقل بکنند با ذکر منبع، البته منبع معتبر. خیلی خیلی بعید میدانم که چنین آماری موجود باشد. تقاضای من اینه: در مواردی که ما میخواهیم استناد بکنیم به آمار یا به تحقیقاتی که دیگران انجام دادن، حتما مأخذ سخن خودمان را، منبع سخن خودمان را بیان کنیم. خب این نکته اول. حالا این نکته ایست که به اصطلاح همچنان در پرونده مفتوحی باقی میماند که اگر مستشکل محترم آماری در این جهت دیدند و یا دسترسی دارند ارائه بدن با ذکر منبع معتبر که ما هم استفاده کنیم. خب این نکته رو میذاریم کنار. این مطلبی که فرمودن که ربط دادن شهادت به دقت در جزئیات چندان مربوط به نظر نمیرسه و بعد اضافه کردن که دقت در جزئیات که اتفاقا در شهادت خوبه، غافل شدن از جزئیات است که در شهادت بد است. ببینید، نکته‌ای که بنده عرض کردم این بود، گفتم که دقت در جزئیات یکی از عواملی است که میتواند موجب لغزش زن در شهادت دادن بشود. ما چند عامل را عرض کردیم. یکی از عوامل دقت در جزئیات بود، یکی دیگر از عوامل تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار گرفتن بود. اینها کم اهمیت نیست. ببینید، دقت در جزئیات در همه موارد مفید نیست. چرا؟ چون دقت در جزئیات گاهی اوقات انسان را از برقرار کردن رابطه بین جزئیات مختلف به دور می‌دارد. باعث می‌شود که انسان در جزئیات خرد بشه و نتوانه بین جزئیات مختلف اون رابطه کلانی را که باید برقرار بکند برقرار بکند. این احتمال است، یعنی احتمالی است که در میان زنان دیده میشه. لازم نیست که ما بریم به سراغ آمار تا اینکه مثلا مستشکل محترم به بنده بگه شما از من تقاضای آمار میکنید، خب من هم میام از شما تقاضای آمار میکنم. نه، ببینید، برای اثبات این مطلب که زنان در جزئیات خیلی خرد میشن و این خرد شدن در جزئیات آنها را از دقت در کلیات غافل می کند، برای اثبات این مطلب ما دو راه داریم. یکی این که خودمان بیاییم در مواردی که با زنان سر و کار داریم، زنانی که از محارم ما هستند یا از نزدیکان ما هستند، ببینیم اونها نسبت به وقایعی که مشاهده میکنند چگونه این وقایع را میبینند و میزان دقتشان در جزئیات و ارتباط دادن اون جزئیات با یکدیگر چه اندازه است. خب این راه راهی است که ما را نزدیک میکنه، اما به نتیجه اطمینان بخشی ممکنه نرسانه. راه دومی وجود داره که میتوانه ما را به یک نتیجه اطمینان آورتری برسانه. اون راه دوم چیه؟ این است که مراجعه بکنیم به کتابهایی که راجع به روانشناسی مردان و زنان نوشته شده. این کتابها تعدادشان کم نیست، فراوان است در بازار. مثلا جالب است که حتی کتابهایی که نویسندگان اون کتابها خود خانمها هستند، توجه به این مطلب دارند که نگرش خانمها نسبت به مسائل با ریز شدن و دقت کردن و خرد شدن در جزئیات است. بعضی از این کتابها به صورت مشخص راجع به روانشناسی مرد و زن نوشته شده، بعضی دیگر از این کتابها تحت عناوین دیگری است که در ضمن مطالب کتاب این نگرش زن نسبت به مسائل و تفاوت آن با نگرش مرد مطرح شده. یکی از کتاب‌هایی که چندین سال از ترجمه‌اش به فارسی در بازار کتاب ایران دیده می‌شود، همین کتابی است که یکی از نویسندگان معروف آمریکایی نوشته، خانم باربارا دیانجلیس، تحت عنوان آنچه مردان درباره زنان باید بدانند. یک کتاب دیگری هم دارد، آنچه زنان درباره مردان باید بدانند. من انصافاً وقتی که قسمت‌هایی از این کتاب آنچه زنان درباره مردان باید بدانند را خواندم، یعنی تحلیلی که خانم دیانجلیس از روحیات مردان داشت، وقتی مطالعه کردم مکرر در دل خودم به نویسنده کتاب آفرین گفتم که چه دقت نظرهای فوق‌العاده‌ای دارد. یعنی یک مرد در وهله اول وقتی کتاب را می‌خواند و نمی‌داند نویسنده کتاب کیست، به نظر من حدس قوی می‌زند که نویسنده کتاب حتما باید مرد باشد که این چنین دقیق روحیات مردان را شناسایی کرده. اینقدر این نویسنده در شناسایی کردن روحیات مردان مهارت داشته. همین خانم کتابی دارد به همون نامی که عرض کردم، آنچه مردان درباره زنان باید بدانند، یعنی روحیات زنان را در این کتاب دوم آمده و تحلیل کرده. یکی از مطالبی که خانم دیانجلیس در این کتاب مطرح کرده همین است که زنان در مشاهده وقایع، در مواجه شدن با امور مختلف، در جزئیات اونها خیلی دقت میکنند. خب این یکی از ویژگی هاست. تأکید میکنم، من ادعا نمیکنم همواره این ویژگی در هر نگاهی که زن نسبت به یک واقعی مشهودون به دارد اتفاق میفته. نه، همینقدر که احتمال اتفاق چنین واقعی باشد، احتمال وقوع چنین اتفاقی باشد، کفایت میکنه برای آن که شهادت او را در معرض تزلزل و احتمال کم اعتباری قرار بدهد. همین مقدار کفایت میکنه و این هم یکی از اون ویژگی هاست. ویژگی دوم که باز در کتاب خانم دیانجلیس می توانید ببینید این است که یک خانم وقتی که مواجه با یک موضوعی می شود، دریچه‌ای برای اون موضوع در ذهن خودش باز می کند، مثل یک اتاقی که دری به سوی اون اتاق در ذهن شخص باز می شود. با موضوع دومی اگر در اون روز این خانم روبرو بشود، در دومی را می گشاید. اون موضوع دوم را اتاق دوم تصور بکنید که در دیگری به سوی اون اتاق گشوده شده. موضوع سوم اگر باشد، در سومی باز میشه به اتاق سوم، و این در حالی است که درهای قبلی بسته نشده. یعنی یک زن وقتی مواجه میشه با چند موضوع، در آن واحد ذهنش درگیر چند موضوع با هم هست، برخلاف ویژگی که مردان دارند. مردان غالبا وقتی که از یک موضوعی فاصله میگیرند، در مربوط به اون موضوع را در ذهن خودشان میبندند، وارد موضوع دیگر میشن. به همین دلیله که یک مرد ممکنه در خانه مشکلاتی داشته باشه، از خانه که بیرون میره در فضای محیط کار قرار میگیره، کمتر به فکر مشکلی که در خانه با آن روبرو بوده هست. نمیگم اصلا در فکرش نیست، میگم میزان پرداختن ذهنی مرد به مشکلاتی که در خانه داشته بسیار کمتر است از میزان پرداختن ذهنی زن به مشکلاتی که در خانه داشته. زنی که الان توی محیط کار حضور پیدا کرده در مقایسه با مردی که الان توی محیط کار حضور پیدا کرده. زنی که در منزل مشکلاتی داشته و اکنون آمده توی محیط کار، مردی که در منزل مشکلاتی داشته و اکنون آمده در محیط کار. در مقایسه این دوتا با هم، این حرفی نیست که بنده کشفش کرده باشم یا ادعا بکنم، این چیزی است که روانشناسان مطرح میکنند در کتابهای روانشناسی خودشان. عرض کردم کتابها در این زمینه فراوانه. یکی از نمونه هاش همین کتابی است که نویسندش مسلمان هم نیست و مرد هم نیست، که آدم احتمال بدهد از دیدگاه اسلامی و یا با نگاه مردگرایانه به تبیین این موضوع پرداخته است. خب پس اینم احتمال دیگر. احتمال سوم که شهادت یک زن را میتواند تحت تأثیر قرار بدهد، همان مسئله غلبه احساسات و عواطف است. پس خورد شدن در جزئیات به نحوی که غافل کند انسان را از ارتباط برقرار کردن بین این جزئیات. تأکید میکنم روی این مطلب که توجه داشته باشید. نفرمایید خورد شدن در جزئیات چیز خوبیه. دقت در جزئیات تا جایی خوبه که انسان را از کلیات و از ارتباط برقرار کردن بین جزئیات غافل نکند. تا اون زمان، تا اون مقدار خوب است. اگر بیش از آن باشد خوب نیست، بلکه یک نقطه منفیه. این عامل اول. عامل دوم این که یک زن وقتی با چند مسئله مواجه میشه، درهای مربوط به هر کدام از این مسائل در ذهن او گشوده باقی میماند و طبعاً یه مقدار از توان ذهنی او را به خودش مشغول میکند و این باعث میشود که در شهادت دوچار لغزش احتمالی بشود. و عامل سوم غلبه احساسات و عواطف است. احساسات و عواطف گاهی اوقات آنقدر غالب می شود که زن نسبت به یک موضوعی که دارد می بیند به واسطه احساسات و عواطفش قضاوت خود را دخالت می دهد و فقط به صرف نگاه کردن اکتفا نمی کند. خیلی خوب، این سه تا احتمال باعث میشه در کنار یک دیگر دست به دست هم میدهد و باعث میشود که موجب لغزش احتمالی زن در شهادت بشود. همان لغزشی که خداوند متعال با فصاحت و بلاغت کامل از آن با کلمه تول یاد کرده، نفرموده تنسا تا اختصاص به نسیان نداشته باشد. نفرموده غلبه عواطف و احساسات تا اختصاص به این مطلب نداشته باشد. از واژه تدل استفاده کرده، لغزشی که میتواند تحت تأثیر هر کدام از این عوامل سگانه باشد. خب اکنون که چنین احتمالی وجود دارد، این احتمال را باید دفع کرد. خداوند هم با همین تعبیر در قرآن مسئله را مطرح کرده، می‌فرماید انت ذل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. نمی‌فرماید حتما یکی از این دو زن دچار لغزش می‌شود. می‌فرماید تا اگر یکی از این دو زن دچار لغزش شد، در صورتی که یکی از این دو زن دچار لغزش شد، دیگری اون لغزش را برطرف بکند. پس آنچه که در پاسخ این اشکال مستشکل محترم به نظر من میرسد این توضیحی است که عرض کردم. امیدوارم که تأمل کافی دوستان روی عرایض بنده داشته باشند. مستشکل محترم در ادامه مرقوم داشتن که استاد می‌فرمایند اگر علت حکم تساوی شهادت دو زن با شهادت یک مرد نظر مرحوم آیت الله صانعی بود، باید حکم روی فراموشی می رفت، یعنی به جای کلمه تزل کلمه تنسا می آمد. بعد خود مستشکل به عنوان اشکال اینجور مرقوم داشته است که اما این گونه احکام بسیارند و حکم معمولا روی مورد غالب بار می شود، هرچند استثناءاتی هم وجود داشته باشد و این مختص اسلام نیست بلکه طبیعت قانونگذاری است. من فکر میکنم که با آنچه که در پاسخ اشکال قبلی گفتم پاسخ این اشکال هم معلوم شده باشد. معذالک حالا اشاره میکنم به پاسخ این اشکال. بنده عرض کردم که اصلاً کلمه تدل را به نظر من نمیتوان اینجا ناظر به نسیان دانست، زیرا ما دلیلی نداریم که زنان بیش از مردان دچار نسیان بشوند. بنده اصلا مسئله نسیان را مطرح نکردم تا مستشکل محترم بگوید که از باب غلبه تزل به همان معنای نسیان است و نسیان هم از باب غلبه در این حکم الهی ذکر شده. خیر، ملاحظه کردید الان هم که در پاسخ اشکال اول تکرار کردم بعضی از اون عرایض خودم را، در استفاده خداوند متعال، در تبیین استفاده خداوند متعال از واژه تزل، من به سه نکته اشاره کردم که هیچ کدام از اون سه نکته نسیان درش نیست. نکته اول این بود که زنان گاهی اوقات، نه همه اوقات، گاهی اوقات آنقدر در جزئیات دقت میکنند که از رابطه بین اون جزئیات و نگاه کلان به مسئله غافل میشوند. نکته دوم این بود که یک زن وقتی با چند موضوع مواجه میشود، دریچه ورود به هر چند موضوع را توی ذهن خودش باز نگه میدارد و همین موجب لغزش احتمالی او در شهادت دادن می شود. و نکته سوم غلبه احساسات و عواطف بود. من اصلا کاری با نسیان ندارم توی این تبیینی که ارائه دادم. چرا؟ چون به نظر من شواهد کافی برای آن که اثبات کنیم زنان بیش از مردان دچار نسیان می شوند وجود ندارد. لذا من اصلا نسیان را مطرح نکردم. بله ممکنه در آینده علم برسد به این مطلب که شواهدی در اختیار ما قرار بده که بر اساس اونها اثبات بشه که زنها بیش از مردها دچار فراموشی میشن. خیلی خوب، اگر چنین چیزی در آینده برای ما اثبات بشود، یعنی یک باب جدیدی از تجربه بشری بر روی ما گشوده خواهد شد و بر اون اساس می توانیم معنای برخی از آیات و از جمله همین آیه مورد بحث را به صورت دقیق تر بفهمیم. اما الان در حال حاضر که به عقیده من چنین اطلاعاتی در دست نداریم که اثبات بکند که زنان بیش از مردان دچار فراموشی میشوند، ما اصلا نمیتوانیم کلمه تزل را به معنای تنسا به کار ببریم و به معنای تنسا بدانیم. خیلی خوب، پس دیگه اصلا این بحث مطرح نمیشود که حکم روی قالب رفته یا نرفته. پس منتفی میشود این اشکال به انتفاع موضوع. بعد اضافه کرده است مستشکل محترم که اشکال میکنند که احراز عوض شدن این قضیه که نسیان زنان در امور مالی تغییر کرده کار بسیار سختی است و ادامه داده است که سختی حکم دال بر عدم آن نمیشود. این فرمایش مستشکل ناظر است به اون قسمت از سخن مرحوم آیت الله صانعی. مرحوم آیت صانعی فرموده بودند که چون کلمه تزل اینجا به معنای تنسا آمده، هرگاه اثبات بشود، احراز بشود که فراموشی، فراموشکاری زنان مساوی با فراموشکاری مردان است، در یک مکانی یا در یک زمانی احراز کنیم که میزان فراموش کردن زنان نسبت به وقایعی که دیده‌اند با میزان فراموش کردن مردان نسبت به وقایعی که دیده‌اند مساویه. اگر در یک مکان یا زمانی چنین احرازی به عمل بیاید، آنگاه ارزش شهادت زنان از نظر فقهی با ارزش شهادت مردان مساوی خواهد بود و حتی اگر احراز بشود در یک مکان و زمانی که میزان فراموشکاری مردان در اموری که مشاهده می کنند بیش از میزان فراموشکاری زنان است، آنگاه باید نتیجه گرفت از نظر فقهی که میزان ارزش شهادت زن بیش از ارزش شهادت مرد باید باشد. چرا؟ چون مرد بیشتر فراموش میکند، پس شهادت مرد باید کم ارزشتر تلقی بشود از نظر فقهی نسبت به شهادت زن. این فرمایش مرحوم آقای صانعی بود. خیلی ما در ایراد بر این فرمایش چند تا نکته عرض کردیم. یکیش این بود، یکی که الان مستشکل محترم نیز به همان قسمت از عرض بنده نظر دارد، این بود که حتی اگر ما بپذیریم که واقعا تزل به معنای تنسا به کار رفته، ملاحظه کردید که ما نپذیرفتیم به هیچ وجه، ما تزل را به معنای لغزشی دانستیم که عامل آن لغزش ممکن است سه امر باشد. لو فرض که ما تزل را به معنای تنسا بدانیم، خیلی خوب، بعد بگیم که این تنسا در واقع ناظر است به یک شرایط زمانی و مکانی خاص. این شرایط زمانی و مکانی هر موقعی که دچار تغییر بشه به شکلی که میزان نسیان مرد و زن مساوی بشه، طبعا میزان ارزش شهادت اونها هم باید مساوی بشه. این فرمایش آیسانی. ما عرض کردیم که اگر واقعا مراد خداوند از کلمه تزل تنسا بوده باشد، باز هم این نتیجه ای که آیه صانعی فرمودند مترتب نخواهد شد. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که اگر واقعاً ضابطه و ملاک نسیان بوده باشد و این نسیان چیزی است که در طول زمان و در عرض مکان در مرد و زن دچار تغییر میشه، یعنی اینجور نیست که دائما نسیانگری و فراموشکاری زنان بیش از مردان باشه. اگر واقعا ضابطه مد نظر الهی نسیان بود، و واقعا نسیانکاری فراموشکاری زنان دائما بیش از مردان نمی بود بلکه در حال تغییر بود، 2، آنگاه اقتضای حکمت الهی، اقتضای فصاحت و بلاغت الهی این بود که حکم را ببرد روی خود نسیان، نه اینکه ببرد روی عنوان زن. نباید می‌فرمود که دو زن باید بیان شهادت بدهند، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تردون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. نباید می‌برد حکم را روی عنوان امرأه و زن. چرا؟ به دلیل اینکه ملاک چیز دیگری است و این ملاک هم در حال تغییر است، در وجود زن و مرد در حال تغییر است. اینطور نیست که زن دائما یا غالبا فراموشکارتر از مرد باشد. در یه زمانی، در یه مکانی اگر زن فراموشکارتر باشه، دلیل بر این نمیشه که در سایر زمانها و مکانها اینجوری باشه. خیلی خوب، خدایا اگر واقعا منظور تو این بود، اقتضای حکمت تو، اقتضای فصاحت و بلاغت تو این بود که حکم را، یعنی حکم شهادت دادن را، ببری روی همان عنوان مد نظر که عنوان نسیان باشد، نه اینکه ببری روی عنوان زن بودن. این معاذالله اغراء به جهل است. خداوند حکیم است، خداوند فصیح و بلیغ است، انسانها را دچار جهل نمی کند، در جهل خود گمراه نمی کند. این چه جور سخن گفتنی است که خداوند بیاید ملاک اصلی را کنار بگذارد، برود به سراغ جنسیتی که اون جنسیت تأثیر اصلی در مسئله فراموشکاری ندارد. خیلی عجیب است واقعا. آدم هر چقدر تأمل می کند تعجبش بیشتر می شود در این سخنی که مرحوم آقای ثانی بیان فرمودن. این پاسخ اولی بود که ما به آقای ثانی دادیم، یا بفرمایید ایراد اولی بود که در این قسمت، البته اون ایرادهای دیگر که سر جای خودش باقیه، همونی که گفتیم کلمه تزل به معنای تنسانی است. در این قسمت این ایراد اول ما بود. بعد اضافه کردیم ایراد دوم که مستشکل محترم در این اشکالی اخیری که قرائت کردم نظرشان به این ایراد دومه، که برفرض ما از این ایراد اول هم دست برداریم، چگونه میتوانیم احراز کنیم که واقعا الان میزان فراموشکاری زنان نسبت به میزان فراموشکاری مردان مساوی شده یا نشده، فراموشکاری زنان از مردان بیشتر است یا کمتر است، چطور میتوانیم احراز کنیم؟ جناب مستشکل نوشتن که ما باید مطابق توانمندی هایی که در هر زمان و ابزارهای مدرنی که در هر زمان وجود دارد این کار را بکنیم. خب آقای من، این سخن اصلا سخن قابل پذیرشی از شما نیست جناب مستشکل محترم. چرا؟ به این دلیل که خداوند متعال وقتی حکمی صادر می کند، این حکم باید در همه زمانها با حد اقل امکاناتی که مردم در زمانها و مکانهای مختلف دارند قابل اجرا باشد. اگر در خاطر شریف مستشکل و سایر دوستان باشد، من در اینجا این مثال را زدم، گفتم مثلا در باب رؤیت هلال، در باب رؤیت هلال ما می گوییم چه طرفدار نظر مرحوم آقای فاضل لنکرانی باشیم، چه طرفدار نظر سایر آقایان فقها باشیم، ما میگیم آقا رؤیت هلال با چشم عادی کفایت میکنه. ببینید من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم که با چشم مسلح هم کفایت میکند یا نمیکند، من اصلا کار با اون ندارم، دارم این نکته را عرض میکنم، آیا با چشم عادی دیدن هلال، هلال ماه کفایت میکند یا نه؟ قطعا همه فقها بلا خلاف بینهم میگن بله با چشم عادی که قطعا کفایت میکنه، اگر کسی با چشم عادی ماه را ببینه. خیلی خوب، حالا اگر خداوند میامد رؤیت هلال را متوقف میکرد به دیدن با چشم مسلح، آیا این اصلا عملی بود؟ در بسیاری از زمانها و مکانها که مردم وسائل کافی برای آن که ماه را رؤیت بکنند، مثل تلسکوپ، مثل وسائل تشخیص نجومی در اختیار نداشتن، آیا می توانستن بر این اساس حکم الهی را به مرحله اجرا بگذارن؟ قطعا نه. خیلی خوب، خداوند شیوه ای را باید ارائه بدهد که این شیوه در همه زمانها و مکانها قابل اجرا باشد. همین الان که قرن 21 است و من و شما در این عصر انفجار اطلاعات حضور داریم، همین الانش اگر شما بخواهید یک آمار دقیقی به دست بیاورید که آیا واقعا میزان فراموشکاری زنان نسبت به وقایعی که مشاهده می‌کنند در مقایسه با فراموشکاری مردان نسبت به وقایعی که مشاهده می‌کنند چقدر است، نمی‌توانید به دست بیارید. چرا؟ چون فقط ما با صرف ارقام سر و کار نداریم، ما با تحلیل ارقام، با تحلیل آمار هم سر و کار داریم. به همین دلیل شما وقتی که وارد بحث می شوید، وارد بررسی این آمارها و اظهار نظرهایی که عالمان مختلف در مورد این آمارها مطرح کرده اند می شوید، می بینید تحلیل اونها نسبت به این آمارها متفاوته. یعنی حتی در این قرن 21 نیز ما با این ابزارهای پیشرفته‌ای که در اختیار داریم نمیتوانیم با قاطعیت به این نتیجه برسیم که میزان فراموشکاری مردان بیشتر است یا میزان فراموشکاری زنان، تا چه برسد به آثار گذشته. خب سخن آیسانه ای چیه؟ میگه ایها الناس، فرمایش خداوند متعال این است که هرگاه شما احراز کردید در هر عصر و قرنی احراز کردید که میزان فراموشکاری زنان و مردان مساوی شده، اون زمان شهادت مرد و زن را مساوی تلقی بکنید. خب ما به آیه ثانیه میگیم این فرم اگر مراد خداوند این بود، آیا در قرون گذشته، در قرنهای قبلی، در همین قرن 20، در قرن 19، در قرن 18، در این قرنهای نزدیک به قرن خود ما واقعا برای انسانها امکان پذیر بود چه این کاری بکنن؟ معنای این سخن اینه که خداوند داره به مردم میگه مردم بدانید من حکم را نبردم روی عنوان زن بودن، بردم روی عنوان فراموشکاری. پس ایها الفقها فی کل عصر و مصر علیکم ان تدققوا فی هذا الامر، علیکم ان تعرفوا ان درجه نسیان المرأه اکثر من درجه نسیان الرجل اولا. بر شما این وظیفه برای کشف حکم شرعی وجود دارد، بر گردن شما این وظیفه قرار گرفته است که شما بروید تحقیق بکنید ببینید الان تو این قرنی که شما دارید زندگی میکنید، تو این مکانی که شما دارید زندگی میکنید، تو این زمانی که شما دارید زندگی میکنید، ایها الفقها، آیا میزان فراموشکاری مرد نسبت به وقایعی که مشاهده میکند بیشتر است یا میزان فراموشکاری زن؟ باید نتیجهش این باشد. یعنی وظیفه یکایک فقها هاست که برن در هر زمان این کار را بکنن. سوال، آیا واقعا مقدور است تشخیص این مطلب یا احاله به یک امر نامقدور، احاله به یک امر غیر مقدور در اکثر زمانها و مکانهاست. این هم خلاف حکمت الهی است که خداوند بیاد چنین حکمی را جعل بکند، متوقف بکند آن را بر یک امر غیر مقدور. و یا خیلی 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 دست کم بگیریم، بفرمایید بر یک امری که عسر و حرج دارد تشخیص آن. خیلی سخن عجیبی است که کسی اینجور بگوید، یعنی فرمایش آقای صانعی را بگوید که نتیجهش این است. پس به نظر ما این اشکالی که مستشکل محترم فرمودند به هیچ وجه من الوجوه قابل قبول نیست و اصلش در دفاع در واقع از فرمایش مرحوم آیت الله صانعی است. اصل اون فرمایش مرحوم آقای صانعی هم به عقیده ما به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب دیگه وقت جلسه امروز ما به پایان رسیده و من مجدداً تشکر میکنم از دوستان، بالاخص از مستشکل عزیزی که این اشکالات را برای من فرستادند. امیدوارم که خداوند بر توفیقات همه ما بیفزاید و در راه مباحثه کردن و مطالعه کردن و بررسی کردن علوم قرآن و اهل بیت بیش از پیش ما را موفق بدارد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.